رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که زن در نماز سرش را باید بپوشاند، اما آیا لازم است که تمام موی سرش پوشیده باشد یا لازم نیست؟ از قاضی ابن البراج نقل شد که لازم نیست. در مدارک هم گفته ظاهره، اکثر عبارات اصحاب اینه که لازم نیست. نکته این تشکیک اینه که در روایات نیومده یجب و ستر و شعر رأس فی الصلات علی المرأه. اونی که هست وجوب ستر خود رأس هست. گفته میشه که ملازمه نداره که پوشاندن سر لازم باشه، اما حالا برخی از موهای سر به صورت ریخته میشه، پشت روسری قرار میگیره و اضافه میاد از روسری، اونها دیده بشه. به چه دلیل مبطل نماز هست؟ همونطور که در بحث غسل گفتن شستن سر ملازمه نداره با شستن شعر طویل. در مقابل این شبهه استدلال شده به این روایت که صدوق از فضیل نقل میکنه، ان ابی جعفر علیه السلام صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. امام باقر علیه السلام فرمود حضرت فاطمه زهرا نماز خوندن در درع. درع یعنی قمیص و خمار، و خمارها علی رأسها، پیراهنی بلند پوشیده بودند، روسریشان هم روی سرشان بود. لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها، فقط با این پوشش موی سرشان را و دو گوششان را پوشاندن. گفته میشه که امام علیه السلام که این مطلب رو بیان میکنه، ظاهرش یه میخواد بفرماید که این مقدار از سطر لازمه، بیشتر لازم نیست. این مقدار لازمه که سطر رو شعر رأس بکنه انسان. زن مسلمان در نماز موی سرش را بپوشاند مثل فاطمه زهرا، این لازمه. راجع به سند این روایت مناقشه شده که گفته شده که صدوق که این روایت رو از فضیل نقل میکنه، اگر فضیل ابن عثمان الاعور باشه، خب سند صدوق به او صحیحه، ولی احتمالاً این فضیل ابن یساره. سند صدوق به روایات فضیل ابن یسار این هست که میگه فقط رویته عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن علی ابن الحسین السعدابادی عن احمد ابن ابي عبد الله البرقي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن عزينه عن الفزيل ابن يسار محمد ابن موسى ابن المتوكل و علی ابن حسین سعدآبادی هیچ کدام توثیق ندارند در کلمات متقدمین، ولی به نظر میرسه که این اشکال قابل جوابه. اولا محمد ابن موسی ابن متوکل ظاهرا ثقه است، صدوق در مشیخه در 48 مورد نام او رو برده در سندش و نوعنم گفته رضی الله عنه. این ظاهرش اینه که ایشان اعتماد داشته به محمد ابن موسی ابن المتوکل. ونگهی ابن طاووس در فلاح السائل میگه اتفاق هست بر وساقت ایشان، اتفاق بر وساقت ایشان رو سید ابن طاووس نقل میکنه. خیلی مهمه. اگر خودش توثیق میکرد خب ممکن بود بگیم توثیقات متأخرین اجتهادی است، اعتبار نداره، اما داره نقل میکنه اتفاق علما را بر وساقت محمد ابن موسی ابن المتوکل، ولذا از ناحیه ایشان ما مشکلی نداریم. راجع به یک سندی میگه رجال این سند ثقاتون بالاتفاق. خب تو این سند محمد ابن موسی ابن المتوکل بوده، اما علی ابن حسین سعدآبادی گفته میشه همونطور که آقای خویی هم در معجم دارن از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات هست. و یک تعبیر هم راجع به او بعض اجلا کردن در کتب رجال، میگه علی حدثنی مؤدبی علی ابن الحسین سعدآبادی. در تعلیقه بحوث در قاعده لازرر گفتن این تعبیر دلیل بر این است که میخواستن توثیق بکنن سعدآبادی را. خب به نظر ما این دو وجه برای توثیق علی ابن حسین سعدآبادی مشکله، اما این که از مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات است، آی خویی هم تا آخر عمر مشایخ بلاواسطه ابن قولوی رو ثقه میدونست، از توثیق مشایخ معلواسطه عدول کرد در کامل الزیارات. ما هم همین رو معتقدیم که ولقد علمت انا لا نهیت به جمیع ما روی انهم فی ذالک ولا فی غیره، ولیکن ما وقع لنا من طریق ثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته. این ظهور داره در توثیق مشایخش. آقای سیستانی قبول ندارن. آقای سیستانی میگن نخیر، این قرائنی درش هست که دلالت نمیکنه بر توثیق مشایخ بلاواسطه. ما در مواردی بحث کردیم، مطلب ایشان رو بیان کردیم و اشکال کردیم، اما مهم تطبیق این نظریه است بر مقام. علی ابن حسین سعدآبادی استاد پدر صدوق بوده، و صدوق با واسطه مثل محمد ابن موسی ابن المتوکل نقل میکنه از علی ابن حسین سعدآبادی، خودش مستقیم او رو درک نکرده. این رو داشته باشید. پس صدوق با واسطه مثل محمد ابن موسی ابن المتوکل از علی ابن حسین سعدآبادی حدیث نقل میکنه. نتیجه میگیریم علی ابن حسین سعدآبادی در طبقه اساتید پدر صدوقه و نه خود صدوق. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که ابن قولوی صاحب کامل الزیارات هم طبقه خود صدوق بوده و خیلی در کامل الزیارات از پدر صدوق نقل میکنه، علی ابن حسین ابن بابه‌بی پدر صدوق. چطور میشه؟ عادتا ابن قولوی که در طبقه شاگردان والد صدوق است بیاد بلاواسطه از اساتید والد شیخ صدوق نقل حدیث بکنه. عقلا ممکنه ها، بگیم ابن قولوی که 20 سال حدودا زودتر از صدوق فوت کرده جزء متقدمین بوده، هم پدر صدوق رو درک کرده هم استاد پدر صدوق را، هم پدر صدوق رو درک کرده علی ابن حسین ابن بابه‌بی، هم علی ابن حسین سعدآبادی را که در طبقه اساتید پدر صدوقه. عقلا ممکنه، ما انکار نمی کنیم امکان عقلیش را، اما یک مورد در کامل الزیارات پیدا شد که گفته که علی ابن الحسین سعدآبادی. ما با توجه به این مبعدی که دارد نقل بلا واسطه ابن قولوی از علی ابن حسین سعدآبادی، یک مورد پیدا کردیم، اونم توجه کنید نسخه کامل الزیارات به سند معتبر به دست ما نرسیده. خب این نسخه‌ای که در بازار هست اینطوره، میشه وثوق پیدا کنیم به این که این نسخه مشتمل بر ثقت نبوده؟ شاید اولین راوی ثقت شده و شاید این حدیث تعلیق سند درش شده، حدیث قبلی را ابن قولوی از ابن الولید نقل میکنه، میگه محمد ابن الحسن یعنی ابن الولید عن شخصه، عن محمد ابن الحسن الصفار، محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار. بعد میگه که عن علی ابن الحسین سعدآبادی. خب احتمال نمیدید این تعلیق سند باشه؟ یعنی بازم ابن قولوی میگه که محمد ابن الحسن عن علی ابن الحسین سعدآبادی. یعنی محمد ابن الحسن ابن الولید گفته حدثنی، ابن قولوی روایتی که با واسطه از علی ابن حسین سعدآبادی یا بی واسطه نقل کنه هیچ کدوم نیست الا همین حدیث. یک حدیث احتمال یک حدیث در کامل الزیارات احتمال صدق درش هست، احتمال تعلیق سند درش هست، با توجه به این مبعد عرفی که وجود دارد. حالا اینی که شما میفرمایید خیلی شهامت میخواد گفتنش که بگیم حدثنی علی ابن الحسین سعدآبادی تصحیف حدثنی علی ابن الحسین عن سعد ابن عبدالله هست. ما جرأت اینجور ادعاها رو نداریم. ببینید قبلش میگه حدثنی محمد ابن الحسن عن محمد ابن الحسن الصفار، بعدش میگه حدثنی علی ابن الحسین سعدآبادی. خب حالا ما ادعای ظهور در تعلیق نمی کنیم. اگر واو بود و حدثنی این خیلی روشن‌تر بود، تعلیق عطف بود، ولی واو نداره. ولی احتمال تعلیق که هست، من نمیگم امکان عقلی ندارد. از کجا معلوم این نسخه مشتمل بر سقط نیست؟ شما که به سند معتبر این نسخه کامل زیارات به دستتان نرسیده است. این همه سقط ها، این همه اختلاف نسخه ها در این نسخ خطیه، این هم یکیش. ما اتفاقا به مرحوم آقای خویی اشکال میکنیم، میگیم آقای خویی شما میفرمایید هر کتابی را که صاحب وسائل یا صاحب بهار نقل کند چون سند دارند به صاحب کتاب معتبر است. اما اگر ما در این نسخه های چاپ شده کافی، تهذیب، فقیه، استبصار متنی ببینیم تا مطمئن نشیم به این که این متن صحیح است نمیتوانیم اعتماد کنیم، چون ما سند معتبر به صاحبان این کتاب ها نداریم. این نسخ به سند معتبر به دست ما نرسیده است. از باب حصول اطمینان به اتقان و صحت نسخه به آنها اعتماد می کنیم. خب شما کامل الزیارات به سند صحیح به دستتان رسیده است این نسخه از کامل الزیارات؟ این طور که نیست. پس باید وثوق پیدا کنید. آیا این مطالبی که ما گفتیم مانع از وثوق نمی شود؟ ما که وثوق پیدا نمی کنیم، ولذا این بیان ناتمام است. اما حدثنی مؤدبی، اما حدثنی مؤدبی، آقا مؤدبی معناش این نیست که استاد اخلاقم علی ابن الحسین سعدآبادی، نه، مؤدبی یعنی علم ادب را پیش او خواندم، صرف و نحو را پیش او خواندم. بله، مؤدب اون کسی که علم ادب را به من آموخت. این دلیل بر این است که تا توصیق میکند او را، احترام میگذارد به استاد و معلم دوره دبستان خودش. این که به معنای توصیق نیست. خب مؤدب کسی که مرا ادب کرد، یعنی من بی ادب بودم مرا ادب کرد؟ نه، حالا مزاح کردم گفتم من بی ادب بودم، عرض مؤدبی یعنی مرا ادب کرد؟ نه، آخه نگاه کنید، علم ادب، استاد ادب، مؤدب یعنی کسی که استاد ادب من بود، لا اقل من الاحتمال. پس این وجه اول نسبت به محمد ابن موسی ابن متوکل خوبه، ولی نسبت به علی ابن حسین سعدآبادی خوب نیست. وجه دوم که ما به نظرمون میاد اینه که صدوق در اول فقیه گفت من از کتب مشهور حدیث نقل میکنم، التي عليها المؤول و الیها المرجع. محمد ابن موسی ابن متوکل صاحب کتاب نبوده که، تا چه برسه به این که کتابش مشهور باشد و تکیهگاه امامیه باشد، و لذا باید این حدیث در یک کتابی باشه قبل از محمد ابن موسی ابن متوکل. حالا کی بوده صاحب کتاب؟ اگر خود سعدآبادی صاحب کتاب است چه بهتر، کتابش کتاب مشهوری است که علیه المؤول و الیه المرجع. و اگر احمد ابن ابی عبدالله برقی است، یعنی این سند تشریفاتی است. من از کتاب احمد ابن ابی عبدالله برقی که از کتب مشهور است و علیه المؤول و الیه المرجع گرفتم، منتها برای اینکه نگن حدیث مرسل است، آمدم یک سند تشریفاتی هم به کتاب بیان کردم. فرض این است که شهادت داد شیخ صدوق به اینکه کتب مشهوره ای هستن اون کتابایی که از آن نقل میکنن که علیه المؤول و الیه المرجع. حالا بعضی از کتبی که صدوق نقل کرده جزء کتب مشهوره نبوده، خب حالا دلیل نمیشه، قرینه داریم، دلیل نمیشه بگیم پس شیخ صدوق غالبا میخواد بگه کتب مشهور است. نه، همه کتبی که نقل کردن مشهور است الا ما خرج به دلیل. قطعا محمد ابن موسی ابن المتوکل کتاب مشهوری نداشته، و الا نجاشی و شیخ در فهرستشان ذکر میکردن، چون نجاشی و شیخ دنبالی بودن که شیعه رو از غربت کم کتاب داشتن رها کنن. این همه کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی هم ذکر میکنه برای اینکه بگه شیعه این همه کتاب داشته. حالا 100 سال میخواییم کتاب اغانی نداشته باشه شیعه، یک مشت ترانه، اما خواستم بگن شیعه این همه کتاب داره. و اگر محمد ابن موسی ابن المتوکل صاحب کتاب مشهور بود، خب نجاشی بیان نمی کرد در کتابش، شیخ طوسی در فهرستش بیان نمی کرد، پس مطمئن نمید صاحب کتاب مشهور نبوده. خب پس به نظر ما با این وجه دوم میشه سند را تصحیح کرد. محمد ابن موسی ابن المتوکل حالا چقدر از سعدآبادی نقل کرده؟ بله ظاهرا زیاد نقل کرده. ما ببینید اکثار روایت محمد ابن موسی بن المتوکل از علی ابن حسین سعد آبادی خوبه، به این شرط که علی محمد ابن موسی بن المتوکل متهم نباشه به این که یکسر روایت عن الضعفا. ما چه میدونیم؟ ما که شرح حال محمد ابن موسی بن المتوکل دستمون نیست. نه، محمد ابن موسی بن المتوکل همونیست که ابن طاووس گفت اتفاق بر وساقتش هست. صدوق هم گفت رضی الله عنه، اما از اجلا است که اگر نقل می کرد از ضعیف به صورت مکرر و زیاد خلاف شأنش بود. نه حالا ببینید، بعضی ها مثل برقی اونقدر بزرگن که مثل کسی که لباس سفید به تنشه یک نقطه سیاهی در لباسش باشه دیده میشه. محمد ابن موسی بن متوکل معلومه همچه آدم جلیل القدر و بزرگی بوده، بله ثقه بوده، دروغ نمیگفته، اما اینکه از اجلایی باشه که اگر از ضعفا زیاد نرمی کرد سریع میگفتن آقا این نقص رو داره، معلوم نیست. حالا به هر حال ما وثوق پیدا نمی کنیم که این آقا جوری بوده که حتما اکثار روایت از ضعفا نمی کرده. بله، علی ابن حسین سعد آبادی از مشایخ کنینی است، ولیکن بلا واسطه، ولیکن بله، ولیکن چه اثری دارن. علی ابن حسین معذب همون استاد ادب بوده دیگه. علی ابن حسین معذب همین سعد آبادی است، استاد شیخ کلینی است، ولیکن صرف استاد شیخ کلینی بودن که دلیل بر وساقت نیست. بله بله. خب راجع به سند روایت، پس با این وجه دوم سند روایت به نظر ما تمام میشه. اما راجع به دلالت این روایت، خب اشکال دلالی به این روایت اینه که دلیل بر وجوب ستر نیست. خب حضرت فاطمه این طور بود، شاید عمل به مستحب میکرد. و سلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت به شعرها و اذنیها. شاید مستحب به مؤکد بود ستر شعر، این را مراعات میکرد ازن، ولیکن وجهش را باز میگذاشت در نماز، چون افضل است کما سیعتی که زن در جایی نماز بخواند که بتواند رویش را باز کند. دلیل بر وجوب نمی شود. پس بهتر اینه برای وجوب ستر شعر و رأس ما استدلال کنیم به همین روایاتی که میگه که تستر رأسها و تجلل بها. تستر رأسها عرفن این شعر و رأس. سطر با غسل فرق میکنه، آب میریزن که به بشره برسه، اما اگر سطر رأس لازم باشد، یعنی سطر بشرت و رأس لازم باشه، خب موهای زن خودش ساتره دیگه. عرفن وقتی میگن تستر و رأس ها، یعنی تستر و رأس ها به ما فیه من الشعر و تجلل به ها، در صحیح زراره بود، یعنی تغطیه کامل. عرفن ظهور عرفیش اینه که یعنی مویش را بپوشاند، ولذا اگر حتی یک تار مو هم بزند از زیر چادر بیرون، خب آقایون اشکال میکنن. یا بخشی از مویش از زیر روسریش بزند بیرون، اشکال میکنن. چون میگن عرفن تستر و رأسها و تجلل بها، یعنی با این ملحفه سرش را بپوشاند و با آن خودش را بپوشاند. ظاهرش اینه که موهایش را هم بپوشاند دیگه. عرف ساذج اینو میفهمه. این که بیاییم تشکیک کنیم بگیم آقا دلیل نمیشه برای این که حالا یک تار مو هم به صورتش بیفتد این ایراد دارد، خب انصافا این خلاف ظاهر عرفیه. خب بلند بوده، جلباب روی خمارشون میپوشیدن برای نماز. تجلل بها مگر نقل نکردیم از بسباح المنیر و سعال لغه که یعنی تعمیم. جلل المطر الاز ای غطاها و امها، ملحفه رو گفته. با لحاف آدم فقط سرشو میپوشونه، مقنعه که نیست، ملحفه رو گفته. تستر بها رأسها و تجلل بها، یعنی بدنش را بپوشاند با این لحاف. خب بنابراین بعید نیست که ستر مطلق شعر و رأس واجب باشه و حتی یک تار مو هم اگر بیرون بیاید این مانع از صحت نماز باشه. حالا البته بحث باید بکنیم این زنهایی که وسط نماز یومینن یک تار موشون افتاده تو صورتشون، آیا این تار مو رو بکنه زیر چادر کافیه یا مثل آی خویی آی تبریزی باید بگیم بطلت صلاتها، چون در این آن ملتفت شد که یک تار مویش بیرون است، نمازش باطل شد. خب این بحثی است که باید بعداً بحث کنیم. اختلافی است بین آی خویی و آی تبریزی از یک طرف و آی سیستانی از طرف دیگر که میگن این نماز صحیح است. البته این نکته ای عرض کنم، آی سیستانی در طواف گفتن روایت میگه لا تطوف بالبیت عریانه، اونجا عرفن اگر عریان صدق نکنه بر این زن مشکلی نیست، بخشی از مویش بیرون باشد. همین خانم های بدحجاب اگر رفتن طواف با همون بدحجابی طواف کردن، آی سیستانی میگه خب طوافش باطل نیست چون صدق نمیکنه که طافت بالبیت و هیه عریانه. یا مقداری از بازوانش بیرون است. حالا طواف بحث دیگری داره، ممکنه طواف شرط نباشه ستر و شعر راست، اما نماز فرق میکنه. نماز داره تستر و رأسها و تجلل بها. حالا و اما العنق، گردن بعض فقها ها نقل شده گفتن چه وجوبی دارد سترش در نماز بر زن؟ دلیل نداری. تستر و رأسها کجا گفت و عنقها؟ انصافا این هم اشکال داره. خب وقتی روایت میگه که باید زن بعد از بلوغش با خمار نماز بخواند، خمار هم در قرآن بیان شده ولی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن نه. یاد میدونم وقتی میگن با خمار یعنی همون خمار متعارف. خمار متعارف اونیست که گردن را میپوشاند. بله بخشی از بخشی از ذقن باز باشد ما گیر نمی دهیم. حتی تمام ذقن هم باز باشد، یعنی اونجایی که تحت نهنک می آید روی او، چانش، ممکن است گیر ندهیم، بعدن بحثش می آید. اما گردن، خب ولی از رم نه به خماره هن نه علا جیوبه هن نه، زایش که این خمار همون خمار است. خب گفتن ببند دیگه، همین آیه‌ای که میگه ولی از رم نه به خماره نه علا جیوبه هن نه، و روایت در امتدادش میگه که در نمازم با خمار نماز بخواند، اینم خمار متعارف. یا مقنعه داشت، درعن و مقنعه. مقنعه چیه؟ مقنعه گردن را می پوشاند. روایت فوزیل، خب داشت که سلت فاطمت علیه السلام و علیها درعن فی درعن و خمارها علا رأسها. خب خمارها علا رأسها یعنی برخلاف آیه قرآن که میگه ولی از ربنه به خمارهن علا جیوبهن نه، لیس علیها اکثر من ما وارد بهی شعرها و اذنیها، بیشتر از خمار نبود، اما خمار متعارف. خمار متعارف همین هست. اما می رسیم به سطر وجه، جایی که نباید تشکیک کرد تشکیک نکنید. ظاهر این ادله همینه، وقتی میگن لا تسلی به غیر خماره، ظاهرش هم خمار متعارفه که مسلمین بعد از این آیه شریفه ولی از رم نه به خماره نه علا جویبه نه مسلمات مراعات میکردن. اما سطر وجه مشهور میگن واجب نیست، اما قنیه ظاهرش اینه واجبه. العورت الواجب و سطرها علی النساء فی الصلات جمیع و عبدانهن، استثنا نکرده وجه و کفین. دیدم در مستمسک به الجمل و العقود هم نسبت میده. نه، الجمل و العقود شیخ طوسی استثناء کرده وجه و کفین و قدمین را، ولی قنیه استثناء نکرد. یا در وسیله داره و عورت النساء جمیع البدن و یجب علیها ستره الا موضع السجود، فقط این پیشانیش باز باشد که میخواهد روی مهر بگذارد، این چشمانش را هم باید ببندد، فقط اون نقابی که میزنه و از بالای ابروش بزنه که پیشانیش رو مهر قرار بگیره، یا چادر رو میندازه رو صورتش موقع سجده، چادر مانع از هر سبت که کشف وجه است. آخه مشکل، بعضیا گفتن فرق بین سطر صلاتی با سطر غیر صلاتی، اینه های سیستانی هم داره، سطر غیر صلاتی من الاجانبه، سطر صلاتی از خودش هم هست. اگر زنی چادر سر کرده موهاشو داره میبینه از زیر چادر، خب حالا هر سبت خدمتتون که یا در حال سجده ممکنه بعضی از وجهشو ببینه دیگه، حالا بالاخره این نکته رو داشته باشید. سطر صلاتی گفتن باید حتی از خودش هم سطر کنه، ظاهر تستر بهی رأسها و تجلل بها اطلاقش میگه از خودش هم بپوشانه. و الا یک میاد یک کاری میکنه اصلا با فاصله، یه پرده ای رو آویزون میکنه به سقف، میره داخل این پرده نماز میخونه، مثل هجله عروس خانم لبس هم سرق میکنه، اما خودش رو میبینه، جمیع اعضای جسدش رو نگاه میکنه، اما این کافی نیست. حالا لبس هم باشه یک مقدار فاصله کم میشه، اما یک دامن گشاد، یک چادر گشاد، بعد از زیر این چادر داره کل بدنش رو میبینه. این عرفن سترت رأسها و جللت بها. خب خوب خانوما مقلد شما بشن. خب حالا چرا اینجور گفتن در قنیه و وسیله؟ انصافا ما وجهش رو نمیفهمیم. سیره متشرعه بر کشف وجه هست در نماز. نصوص اقتضا میکنه حتی افضل بودن کشف وجه را، مگر در روایت فضل نخواندیم سلت فاطمه تو فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارد به شعرها و اذنیها، یعنی وجهش رو پنهان نکرد. در موثقه سماعه داره که المرأه تسلی مترقبتن اذا کشفت عن موضع سجود فلا بس و ان اسفرت فهو افضل. ان اسفرت یعنی باز بگذارد و چشرا افضل است در نماز. یا در موثقه یونس میگه که لا یسلح للحره الا الخمار. خمار که ساتر وجه نیست. المرأه تسلی فی الدرع و المقنعه، که در صحیح محمد ابن مسلمه. خب در یعنی قمیص، در و مقنعه که ساتر وجه نیست، و لذا ستر وجه لازم نیست. مهم تهدید وجه هست که در عروه میگه که همون حد واجبه در غسل وضوئی، یعنی باید به اندازه ما دارت علیه الابهام و الوسطا و از قصاص شر به زغن، این مقدار را میتواند باز کند، مازاد بر آن باید پوشیده شود، دستانش رو بگذاره به ما به دو طرف صورتش، بقیهش باید پوشیده باشه. این رو دقت کنید که به نظر ما هیچ درست نیست، خلاف روایات. انشاءالله فردا بحث میکنید.